رادیو فرداست.
صبح سه‌شنبه‌تون خوش. در روز هشتم شهریور ماه اگر در ایران هستید و ساعتتون داره 8 صبح رو نشون میده. سلام بر شما. اگر از همین الان به ما پیوستید، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه و یک ساعتش گذشته. آزاده اسدی هستم و البته تنها نیستم، بقیه بچهای رادیو فردا با ما هستن در بخش صبحانه با خبر، از جمله نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. آمریکا میگوید موضع سخت‌تر ترکیه و کشورهای عربی نسبت به بشار اسد نشان از انزوای رئیس جمهوری سوریه در عرصه بین المللی دارد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که پایان فوری خشونت‌ها در سوریه خواسته مشترک جامعه بین المللی است. پیشتر نیز عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که اعتمادش را به حکومت سوریه از دست داده است. این در حالی است که 22 کشور عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان خونریزی در سوریه شدند. فعالان سوری میگویند نیروهای امنیتی سوریه در یورش به چند شهر 6 تن را کشتند و 60 نفر را زخمی کردند. بر پایه این گزارش‌ها شهر سارامین شاهد شدیدترین حملات نیروهای حکومتی بوده است. به گزارش دیدبان حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، یکی از کشته شدگان در یورش به معترضان در نزدیکی دمشق جان باخته است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای ایجاد جهانی عاری از سلاح‌ها و آزمایشات هسته‌ای شد. بان کیمون با وجود اینکه تعلیق داوطلبانه آزمایشات تسلیحات هسته‌ای را ارزشمند خواند، ولی واکنش مناسب‌تر در قبال این موضوع را تصویب قطعنامه ممنوعیت این آزمایشات دانست. این قطعنامه که به امضای 182 کشور رسیده، صرفاً پس از تصویب 9 کشوری به اجرا درمی‌آید که از تکنولوژی هسته‌ای بهره‌مند هستند. ایران، آمریکا و چین از جمله این 9 کشور هستند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی هیچ نقشی در مسائل داخلی سوریه ندارد. آقای مهمانپرست در بیانیه‌ای گفته است دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و توانایی حل مشکلاتشان را دارند. اظهارات رامین مهمانپرست واکنشی به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران در اوائل شهریور ماه است. 22 معدنچی امروز سه‌شنبه پس از حدود یک هفته از معدن تخریب شده در شمال غربی چین نجات داده شدند. بر پایه تصاویر منتشر از سوی شبکه تلویزیونی چین، شرایط جسمانی معدنچیان نجات یافته ظاهرا خوب گزارش شده است. امید به زنده بودن این افراد پس از آن قوت گرفت که روز یکشنبه صدای ضربه‌هایی به لوله هواکش این معدن شنیده شد. سه‌شنبه پیش در پی جاری شدن سیل در شمال غربی چین، این معدن فرو ریخت و 22 معدنچی در آن گرفتار شدند.
نوشین سید حسینی با همین خبر امیدوارانه درباره زندگی معدنچیان به پایان خبرها در صبحانه با خبر میرسیم. راست ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرها رو دنبال کنید از رادیو فردا. ایران از آمادگی برای گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد به شرط حل مسائل قبلی. بازداشت یک فعال سیاسی قدیمی از اعضای حزب پان ایرانی است. و اعتراض رئیس شورای شهر هرمز به افزایش بیکاری در این شهر. اخبار کشورهای عرب اینقدر این مدت زیاد بوده که تقریبا مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران کم رنگ شده بود، تا اینکه ایران اعلام کرد که توی همین ماه آماده یه گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. اما آژانس باید اعلام کنه که مسائل قبلی حل شده و سوالات تازه هم باید محدود باشن. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی این حرف رو زده و گفته که در صورتی که هزار ادعا درباره مسائل هسته‌ای ایران داشته باشن، ما موظف به پاسخگویی اون نیستیم. در گفتگوی با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون میپرسه که چه نکته تازه‌ای در حرف‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیده میشه.
به نظر میرسه که آقای عباسی در نظر داره که یک رویه ملایم تری
از سیاست اتمی ایران رو عرضه بکنه. دعوتایی کرده از شخصیت‌های آژانس که از ایران بازدید بکنن کردن. همچنین گفتن این که ما حاضر هستیم به مذاکره در انواع اقسام شکلش، منتها بایستی وضعیت آژانس روشن بشه، به خصوص وضعیت آخرین بیانیه‌های آقای آمانو. و به نظرم میرسه که نه موقعیت ایران پیشرفتی کرده باشه نه موقعیت آژانس، و این دو تقریبا در همون موقعیت‌هایی هستن که از سال 2007 بودن.
آقای نفیسی، میتونه این آمادگی آقای عباسی برای مذاکرات برای جلوگیری از تصمیمات شدیدتری در شورای حکام آژانس باشه، برای پیشگیری؟ یعنی
احتمال زیاد همین هم هست، ولی آقای عباسی اصولا یک چهره ملایم‌تری حتی از آقای صالحی نشون میده. من فکر میکنم که اون چیزی که در واقعیت برنامه اتمی ایرانه اتفاقا غیر قابل قبول تر باشه از آژانس، به خاطر تأکیدی که اینا بر تغلیظ اورانیوم در حد 20% میکنن که این هیچ نوع مصرفی در ریاکتورهای معمولی اتمی نداره. منتها باید در کنار این هم اختلاف نظرهایی که در خود آژانس وجود داشته و داره بررسی کنیم.
چه اختلاف نظرهایی آقای نفیسی؟
این اختلاف نظر منظورم از اختلاف نظر خیلی عمده‌ای که بین رئیس قبلی آژانس آقای البرادعی و رئیس فعلی آقای آمانو وجود داره. البرادعی کاملا نظرش بر این بود که ایران دست از فعالیت‌های نظامی اتمی برداشته و قصد اتمی نداره، باز هم این رو اخیرا تاکید کرده، در صورتی که آقای آمانو از روز اول نظرش بر این بوده که ایران در جهت پیشرفت نظامی کار میکنه، روی کلاهک اتمی کار میکنه.
آقای فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی هست که آقای یوکیا آمانو به مسائلی به عنوان ادعاها اشاره میکنه که در اختیار ایران گذاشته نشده.
آقای آمانو گفته است که ایران در جهت پیشبرد بخش نظامی تأسیسات اتمی و صنعت اتمی فعاله، روی کلاهک اتمی کار کرده. البته وقتی که سند یا شواهدی ازشون خواسته شده، ایشون گفته که از منابع مورد اعتماد به دست آورده و طبیعتاً این رو ایشون با ایران در میان نخواهد گذاشت، به خاطر اینکه معلوم خواهد شد که تا چه حد اطلاعاتی موجوده در غرب راجع به فعالیت‌های اتمی ایران و این اطلاعات از منابع فوق امنیتی به دست آمده. بنابراین نه آقای آمانو این اطلاعات رو به ایران خواهد داد و نه ایران لااقل در حرف خانه خواهد شد که آقای آمانو درست میگه، و این اختلاف نظر به هیچ وجه قابل حل و فصل نیست.
خب در صورت حل نشدن این مسائل کدوم طرف ضرر میکنه؟
کاملا آشکار است که بازنده در این جریان مردم ایران هستند، به خاطر این همه قطعنامه‌ای که علیه ایران گذشته میشه. علتی هم که دولت ایران برای این امر فشار میکنه روشنه، چون نظر در ایران بر این است که وجود یک ایران اتمی مانع حمله نظامی غرب به ایران میشه. به این وسیله رژیم ایران خودش رو در داخل میخواد که تثبیت بکنه و از حملات خارجی مسئول باشه، ولی هزینه‌ای که کشور ایران داره میپردازه برای این فعالیت اتمی واقعا غیر قابل قبوله.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک فعال سیاسی قدیمی در ایران بازداشت و زندانی شده. رضا کرمانی از اعضای قدیمی حزب پان ایرانی است. بهمن ماه سال گذشته به حکم دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم البته در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با همسر رضا کرمانی مهری اولیایی در کرج در مورد چگونگی بازداشت اون صحبت میکنه.
ایشون رو روز شنبه 4 نفر اومدن، 2 نفر لباس شخصی تنشون بود، 2 نفر دیگه هم احتمالاً نیروی انتظامی بودن، 2 افسر بودن اومدن. و ایشون رو قاعدتاً نباید، اگه حکمی هم دستشون بود برای بازداشت ایشون، نباید داخل خونه میشدن. یه مقدار در بستن، حتی که من اعتراف کردم که ایشون رو بردن تو اتاق در بستن. بعد آمدن بیرون و اون آقایون نیروی انتظامی رفتن و ایشون بردن بیرون، 2 تا لباس شخصی ها موندن که اصرار که در گاوصندوق رو باز کن. من در گاوصندوق رو باز کردم، بالایش رو گفتم باز کنید، بازم گفتم نمیشه، من کلید ندارم. دیگه اون آقایون افسرهای نیروی انتظامی به این آقایون که لباس شخصی تنشون بود گفتن که بیایید و بریم، و دوتا هم رفتن بیرون. یک هفته تا 10 روز احتمالاً وقت داشتن که خودشونو برن
معرفی کنن. ها چون ایشون اینطور که گزارش شده حکم یک سال حبس رو دادگاه تجدید نظر تایید کرده.
بله. بعد خیلی ها میگفتن که نمیخواد احتیاج نیست که بری باشه فلان اینها. بعد خودشون اعتقادشون بر این بود که حتما برن خودشونو معرفی بکنن، دوست نداشتن که بیان دستن بزنن بهشون ببرن. اینا میخواستن بهشون دستن ببندن ببرنشون. من اعتراض کردم، گفتم که مگه ایشون دور میکردن آدم کشتن که شما بخواین ایشونو دستن ببندید؟ بعدی که دستن نزدن و بردنشون.
اتهام آقای رضا کرمانی چه هست؟ عنوان کردن که اتهامشون چه بود؟
ندارم، نمیدونم.
آیا ایشون وکیلشون تعیین شده؟ وکیلی دارن؟
یه وکیلی گرفتن که باشون یه مقدار مطلبی رو باید مینوشتن، اعتراض مینوشتن به دادگاه. بعد البته خب دو سه مورد داشتم، ایشون یه دفعه تو جاده اصفهان رو بودنشون، بعد یه دفعه ما رفتیم برای چهلوم دکتر میرانی در فرودگاهشون رو گرفتن.
دکتر میرانی یعنی از اعضای قدیمی حزب پانیرانی است؟
بله. برحال هم اینجا دو سه مرتبه اومدن ریختن تو خونه، وانت از اتاق کتاب خونه ایشون وسایل بردن، وسایل شخصی ما رو حتی بردن، خیلی اذیت کردن. حتی دوربین منو، مموری دوربین منو برداشتن بردن. بعد لپتاپ داشتم یه دونه مال خودم بود بردن که قسطی گرفته بودم، حتی قسطش هم تموم نشده.
آقای کرمانی از زمان بازداشتشون با خونه تماس گرفتن؟
بله بله، دو مرتبه تماس گرفتن. همون روز اولی که بردنشون روز شنبه، یه دفعه دیگه هم دیشب زنگ زدن.
وضعیتشون چگونه است؟ در کجا هستن؟
در زندان قزل‌حصار. حکمشون در زندان رجایی شهر بعد بردن قزل‌حصار.
مهریه اولیایی بود، همسر رضا کرمانی، فعال سیاسی که بازداشت شده و به سوالات بکتاش خمسه‌پور جواب میداد. اما بریم سراغ یک ترانه، سراغ یک خواننده جوان و تازه نفس در خارج از ایران که به تازگی به آمریکا رفته، به سرعت محبوب شده و موزیک ویدیوهاش از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه. کم میارمت.
باره باره غم میشینه روی شونه های من، همین که میشکفی مثل یه گل میدونه دفترم، دوباره گرمی لب و دوباره گونه های من، همین که بیری از دلم قرار آخرم میشی، دوباره زخم میخورم دوباره باورم میشی، همیشه کم میارم همیشه کم میارم، نمیشه کم نبارم، همیشه کم میارم همیشه کم میارم، نمیشه کم نبارم، نمیشه کم نبارم. گریه فقط کار منه، تو عشقا تا حروم نکن، به واجه ای نمیرسی اینجوری کار ساجون نکن، فاصله ها مال من، تو فاصله نگیر از من، بمون که باورت بشه نمیشه سیرم، همیشه کم میارمت، همیشه کم میارمت، نمیشه که نبارمت، همیشه کم میارمت، همیشه کم میارمت، نمیشه که نبارمت.
بشینه روی شونه های هم همین که میشکفی مثل یه گل میونه دفترم دوباره گرمی لب و دوباره گونه های هم همین که میری از دلم قرار آخرم میشی دوباره سخت میخورم دوباره باورم میشی همیشه کم میارم همیشه کم میارم نمیشه کن نبارم همیشه کم میارم همیشه کم میارم نمیشه کن نبارم نمیشه کن نبارم.
مهنوش بود و کم میارمت اسم این ترانه‌ای بود که شنیدید و احتمالاً باش آشنا هم هستید به خاطر اینکه خیلی زیاد از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای پخش میشه و توی اینترنت هم مدام منتشر میشه. شرکت ملی نفت ایران به دلیل تأخیرهای خیلی زیاد شرکت گازپروم روسیه رو از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر کنار گذاشته. توی خبرها هم همین چند دقیقه پیش در این مورد شنیدید. حدود یک هفته پیش هم ایران اعلام کرده بود که به خاطر امتناع روسیه از تحویل موشک‌های S-300 قصد داره به یک دادگاه بین‌المللی شکایت بکنه. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با بهمن آقایی دیبا استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا از اون پرسیده که با توجه به اینکه معمولاً ایران به دلیل متعدد معمولاً از مواجهه با روسیه پرهیز کرده الان چه اتفاقی افتاده که برخلاف رویه سابق میخواد عمل بکنه؟
مشکلات در روابط بین ایران و روسیه کم نبوده و در واقع از اهمیت زیادی هم برخوردار بوده، ولی به خاطر همین مسئله اینکه دو طرف یک ترس احساس مشترکی از جانب غرب به خصوص آمریکا دارند، در واقع یک نوعی اتحاد استراتژیک با هم دیگه دارند. به نظر من اون چه که الان در مورد طرح نفتی میدان آذر و همینجور شکایت مربوط به موشک‌های S-300 ما شاهد یک نوع اختلافات تاکتیکی هستیم یا کوتاه مدت یا موردی و من میتونم حتی ده ها مورد دیگه هم از اینها اضافه بکنم به مسائلی که به هر حال مورد اختلاف دو طرف هست. به نظر من روابط بین ایران و روسیه رو میشه تشبیه کرد به روابط یک زن و شوهری که راضی نیستن از این رابطه، ولی به هر حال به دلایل منافعی که دارن این ارتباط همچنان ادامه پیدا میکنه. من در مورد فرض کنید که میدان آذر، خب بیشتر رفتار روسیه رو میبینم که در اینکه در اونجا همکاری نکردند و طرحی رو که قول داده بودن شروع نکردند به کار کردن. در مورد S-300 باز رفتار روس‌ها رو میبینم که خب قراردادی بستن و بهش پایبند نبودن. بیشتر ما در واقع شاهد رفتار نامساعد و نامناسب روس‌ها هستیم با طرف ایرانی و علت اون هم مشخصه که اونها احساس میکنن که خب طرف ایرانی جایی نداره غیر از اونها برای کسب این چیزهایی که مورد نیازش هست، حالا چه راضی باشه و چه ناراضی باشه. راجع به مسئله موشک‌های S-300 یک نکته به نظر من میرسه و اون این استش که ایران ادعا میکنه حداقل که در حال حاضر خودش در حال تولید موشک‌های S-300 هست، یا این طرح رو ایرانی‌ها از روس‌ها دزدیدن که دارن روش کار میکنن و یا اینکه خود روس‌ها در واقع این طرح رو مربوط تولید اینها رو دادن و ایرانی‌ها دارن تولید میکنن و حالا این یک سر صدایی هم روی این موضوع رو انداختن. والا موضوع این که ایران شکایت بکنه راجع به عدم اجرای یک قرارداد تسلیحاتی از روس‌ها به نظر من مطلب خنده‌داری است که به کدوم مرجع بین‌المللی میخوان یک همچین موضوعی رو ارجاع بکنن و به کدوم دادگاه منطقه‌ای بین‌المللی، نمی‌دونم به کجا میشه همچین چیزی رو مراجعه کرد. مثلا موضوع به نظر من خنده‌دار است.
فکر میکنید ایران به این روند اعتراضهاش به روسیه ادامه بده؟ چون مسائل دیگه هم با روسیه وجود داره که حل نشده باقی مونده یا معمولا مسکوت گذاشته شدن، مثلا رژیم حقوقی دریایی خزر یکی از اوناست.
بله من فکر کنم با توجه به اینکه این اختلافات جدی هستند و در ضمن مرتبط میشن به منافع اساسی ایران، همچنان به عنوان موضوعات مهمی در روابط بین دو کشور باقی خواهند بود و در آینده ممکنه که نقش این مسائل در روابط دو کشور تغییر هم بکنه.
بهمن آقایی دیبا بود، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، که به سوالات شاهین بشیری از رادیو فردا جواب میداد. اما ادامه بدیم با دو برنامه دیگه. سری بزنیم به استانهای مختلف ایران در چهار گوشه ایران و بشنویم تازه ترین خبرها رو. از چهار گوشه ایران، همطور که گفتم برمیگردیم دوباره با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا بریم به چهار گوشه ایران سری بزنیم و از استان کرمان شروع میکنیم و کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی در قلعه گنج کرمان.
بله، در استان کرمان نیروی انتظامی اعلام کرده که در جریان تعقیب کسانی که از اونها به عنوان اشرار نام برده، یک خودروی نیروی انتظامی واژگون شده و 5 نفر از ماموران انتظامی مجروح و کشته شدند. البته آمار دقیق کشته شدگان تا کنون 3 نفر اعلام شده و 2 نفر دیگر هم به بیمارستان منتقل شدند و اونطوری که رسانه ها خبر دادن اون 2 نفر هم وضعیت خوبی ندارن و احتمال درگذشتشون وجود داره.
بریم به شمال ایران، مازندران، و از اجرای طرح حجاب و عفاف ویژه معلمان بگو برای ما توی مدارس که قرار از امسال اول مهر ماه شروع بشه.
آقای محمدعلی امیری مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران اعلام کرده که از ابتدای مهر ماه امسال طرح ویژه‌ای برای معلمان زن در استان مازندران و شهرهای مختلفش به اجرا گذاشته خواهد شد درباره حجاب و عفاف. البته ایشون جزئیاتش رو به اون شکل اشاره‌ای نکرده، اما تاکیدش بر این بوده که قرار است در این طرح معلمان تشویق یا توبیخ بشن تا بیشتر حجاب اسلامی رو مطابق معیارهای مورد نظر اداره آموزش و پرورش رعایت بکنن. ایشون در این حال گفتی که ما یک طرحی هم در تابستان به اجرا گذاشتیم، طرح بصیرت معلمان زن بوده که اون هم به پایان رسیده.
از شما بریم به جنوب، در استان هرمزگان، برامون از اعتراض رئیس شورای شهر هرمز بگو به افزایش بیکاری.
رئیس شورای شهر هرمز گفته که در این شهر بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکنه و به رغم اون که دولت فعالیت‌هایی در این شهر انجام داده اما این فعالیت‌ها فایده‌ای نداشته و در حال حاضر بیشتر تحصیل کردگان شهر هرمز بیکار هستن. گفته تحصیل کردگان در شهر هرمز به ما به عنوان شورای شهر مراجعه میکنن و خواهش میکنن که ما اونها رو به عنوان رفتگر استخدام بکنیم، اما ما چنین امکانی نداریم و ظرفیت رفتگری هم پر شده و بیکاری روز به روز در این شهر افزایش پیدا.
با اخبار مربوط به موسیقی ایران و جهان برنامه امروز رو تموم میکنیم. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید با ما تماس بگیرید، پیغام بذارید و به ما بگید که نظرتون در مورد بخشای مختلف برنامه امروز چی بود. منم با شما خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه، تا ساعت 7 صبح به وقت ایران و رادیو فردا. علی ناظمی در صبح سه‌شنبه به سلام میکنم، امیدوارم حالت خوب باشه. بریم سراغ خبرهای مربوط به موسیقی.
سلام آزاده، صبحت بخیر. امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
به نظر میرسه که تالار رودکی تهران توی تمام ماه رمضان یه فرصتی داشت که آماده بشه برای اجراهای بعد از عید فطر. تالار رودکی بازسازی شده و یه تالار دیگه هم گویا احداث شده. تو چی میدونی در این مورد؟
درسته، تالار رودکی تغییراتی رو داشته، تعمیر و تعویض کف سالن انجام شده و این تغییرات هم فنی بوده هم آکوستیک که بتونه این سالن میزبان اجراهای بعدی باشه، اجراهایی که از 16 شهریور ماه شروع میشه، رسیتال ترومپت و کلارینت دختران هنرستان موسیقی توش برگزار میشه و بعدن گروهای بزرگ هم مثل گروه کامراسا هم اونجا اجرا میکنن. و اما اون راجع به سالن جدید هم که گفتی، یک سالنی به اسم تالار حافظ در مجاورت تالار فردوسی ساخته شده، تو نوع خودش بی‌نظیر از نظر معماری، چه 400 متر مربع ساخته شده و با امکانات بسیار فنی پیچیده. با این حال این سالن سالنی که قابل جابجایی و میتونین توی 20 روز این رو از جای به جای دیگه ببرینش و بتونین که توش جای دیگه رو انجام بدین توی مکانهای مختلف.
حالا حالا که در مورد این تالار جدید گفتی و اینکه امکان اجرای مختلف تو جاهای مختلف رو داره، برامون از کنسرت‌های تازه هم بگو. اونطور که به نظر میاد از چند روز آینده تعداد زیادی از هنرمندا میخوان روی صحنه برن و توی بعضی از این سالن‌هایی که در مورد صحبت کردی اجرا کنن. انتظار میره که همایون شجریان هم با گروه هم نوازان حصار 10 تا 12 شهریور بره به تبریز و روی صحنه باشه، اما هنوز مجوز نگرفته برای اجراش. میتونه این مجوز رو به دست بیاره؟
آزاده، این خیلی عجیبه، چون که ما تا پیش رفت توی سایت دلنواز که اخبار همایون شجریان، محمد رضا شجریان و گروه متحد به اونها رو پوشش میدن، شنیده بودیم که اینا حتما اجرا میکنن اونجا، ولی متاسفانه به نظر میاد که این مجوز اجرا نشده. حالا بنا به دلایلی که بعضی گمانه میزنن به خاطر ناآرامی هایی توی تبریز باشه، این گروه هنوز فرصت اجرا پیدا نکرده. اما اونجوری که پیشتر برنامه بود، اونا قرار بود که با گروه هم نوازان حسار از آلبوم نقش ریا که سال 1384 منتشر شده بود و آب و نان و آواز در سال 1388 منتشر شده بود آهنگای اجرا بکنن در ادامه کنسرت که پیشتر در قزوین، تهران، اصفهان، نیشابور و بندرعباس برگزار کرده بودن.
اما بعضی از این خواننده های مشهور ایرانی خارج از ایران هم اجرا دارن، مثل احسان خواجه امیری در غرب آمریکا اجراهای خودش رو شروع کرده. در مورد تور این خواننده بگو، استقبال شده از اجراهاش؟
آزاده، میدونی خیلی جالبه که خواننده های داخل ایران توی غرب آمریکا خیلی با استقبال روبرو میشن، خواننده های پاپ ایرانی، و این خیلی جالبه، ممکنه بازار خواننده های لس آنجلسی رو کساد کرده باشن و اونا هر جا که میرن با استقبال زیادی روبرو میشن و این چیزیه که جلب توجه میکنه. احسان خواجه امیری از پیروز تو لس آنجلس اجراش رو شروع کرد و بعدن به مرکز آمریکا میره، در دالاس اجرا میکنه، به واشنگتن دی سی میره، در شرق آمریکا و نیویورک، و دوباره برمیگره به غرب آمریکا و در سان خوزه اجرا میکنه.
از این زندگی خالی منو ببر به اون سالی که تو اسممو پرسیدی به روزی که منو دیدی، به پله های خاموشی که با من رو به رو میشی، یه جور دل بزن انگاری نمیشه.
خب حالا که در آمریکا هستیم، از مراسم جایزه ویدیو موزیک MTV هم برامون بگو که تموم شده و به نظر میسه که خانم‌های فعال در زمینه موسیقی بیشترین جایزه ها رو گرفتن تو این مسابقه.
درسته، از همه مهمتر این بود که ادل خواننده انگلیسی 3 جایزه رو به خودش اختصاص داد به خاطر ویدیوهای خودش. بچه به این جایزه بذار توضیح بدم آزاده، این جایزه از سال 1984 برگزار شد، وقتی که MTV شبکه منحصر به موزیک ویدیو شروع به کار کرد، این جایزه رو برگزار کرد و در بخش‌های مختلفی جایزه های مختلفی به دیگران داد. در اولین دورش مدونا با اجرای آهنگ بمانند باکرش خیلی سر و صدا کرد اونجا، ولی این دوره هم خیلی جالب بود، بیانسه توی مراسم حاملگی خودش رو اعلام کرد و اجراهای کیتی پری و ادل خیلی چشمگیر بود، خیلی اجرای خوبی داشتن. اما بذار بگم که همونجوری که گفتی، زنها اختصاص دادن بهترین جایزه ها رو به خودشون، بهترین ویدیو رو کیتی پری به خاطر ویدیو آتش بازیش به خودش اختصاص داد، بهترین ویدیو برای مردان رو جاستین بیبر نوجوان به خاطر آلبوم تو بخند به خودش اختصاص داد، ولی ادل 3 جایزه رو به خودش اختصاص داد به خاطر بهترین کارگردانی، بهترین کارگردانی هنری و بهترین ادیت ویدیو. میتونیم از ادل آهنگی رو گوش بدیم که این همه جایزه رو به خودش اختصاص داده.
اسم این آهنگ چیه؟
تلکیدن به اعماق.